رادیوی آزادی،
مجله خبری. سلام، طاهری سفر هستم و در مجله خبری تا نیم ساعت دیگر شما را همراهی میکنم. در ابتدا سرخطی اخبار. نیروهای اوکراین علیه گروه های روسیه‌گرا در کراماتورسک عملیات شروع کردند. اعلام پرونده بازار محی‌الدین کبیری را به تأخیر انداختند. مقامات عراق زندان بدنام شده ابو غریب را می‌بندند و معاون وزیر راهسازی افغانستان را ربودند. تفصیل خبرها. بنابر گزارش ها، نیروهای امنیتی اوکراین عملیاتی را علیه گروه های طرفدار روسیه در شهر کراماتورسک شروع کردند. از جمله دایر بر تیراندازی در فرودگاه این شهر خبر می رسد. خبرگزاری اینترفاکس از قول سرگئی سیپلکوف، رهبر یکی از این گروه ها در شهر دونباس، نوشته است که دو عضو گروه او را زخمی کردند. از این پیش سرگئی لاوروف، وزیر امور خارجه روسیه، گفت پیشنهاد دولت اوکراین برای مکالمه با جدای خواهان روسیه گرا در شرق آن کشور یک قدم در راه درست است، هرچند بسیار دیر برداشته شد. سرگئی لاوروف ضمن فرش با پکین روزی 15 اپریل در این باره از سخن گفت و افزود استفاده از نیرو برای حل بحران در شرق اوکراین که جدای خواهان اداره های حکومتی ده شهر را اشغال کردن غیر قابل قبول است. عین زمان الکساندر تورچینوف، رئیس جمهوری موقت اوکراین، گفت که نیروهای کشورش شب 15 اپریل در منطقه دنیتسک عملیات ضد تروریستی شروع کردند. او روسیه را به آن متهم کرد که برای ناآرام کردن مناطق جنوب و شرق اوکراین نقشه میکشد.
نقشه های روسیه ظالمانه بودند و ظالمانه ماندند. آنها میخواهند نه تنها دونباس بلکه تمام جنوب و شرق از خارکوف تا ادسا را به آتش بکشند.
باراک اوباما، رئیس جمهوری آمریکا، روز 14 اپریل در صحبت تلفنی با ولادیمیر پوتین، رئیس جمهوری روسیه، از او خواسته است با استفاده از نفوذش در میان گروه های روسگری مسلح در اوکراین آنها را به ترک اداره های اشغال کرده شان مایل کند. دادگاه شهری تورسونزاده اعلان حکم در رابطه با سرنوشت بازار سخاوت را به تأخیر انداخت که به گفته مقامات آن را محی‌الدین کبیری، رئیس حزب نهضت اسلامی، غیر قانونی خصوصی کرده است. قرار بود حکم روز 15 اپریل اعلان شود. آژانس مبارزه با کرپسه در تاجیکستان میگوید بازار سخاوت که به همسر کبیری تعلق دارد غیر قانونی ساخته شده است و باید دیگر باره به مالکیت دولت تبدیل داده شود. در این بازار دارای 670 رسته و دکان 100 نفر کار میکنند و تاجرانش امیدوارند که حکم دادگاه به کارشان تأثیر نمی‌گذارد. محی‌الدین کبیری از این پیش پرونده علیه بازار را سپارشی خواند و گفت که ادعای آژانسی یک نوع فشار به این حزب و رهبریت آن است. مقامات عراق اعلان کردند با نظرداشت دلایل امنیتی زندان بدنام شده ابو غریب را می‌بندند. وزارت عدلیه عراق روز 15 اپریل با نشر بیانیه گفت 2400 زندانی را از ابو غریب به زندان‌های دیگر انتقال دادند. به گفته وزارت با نظرداشت چاره‌های احتیاطی امنیتی زندان‌ها، ابو غریب که در نزدیکی ولایت انبار، یک ولایت ناامن عراق جایگیر است، بسته می‌شود. در این ولایت نیروهای دولتی با تندروان سنی مذهب در عراق می‌جنگند. معلوم نیست زندان برای موقت یا همیشه بسته می‌شود. تندروان اسلامی به ابو غریب و یک زندان دیگر عراق حمله کرده صدها نفر از جمله همصفانشون را آزاد کردند. ابو غریب در زمان حکمرانی صدام حسین جای اذیت زندانیان بوده است و سال 2003 بعد از نشر عکس تبعیض زندانیان از طرف سربازان آمریکایی، ابو غریب باز هم بدنام شد. افراد ناشناس مسلح در افغانستان احمد شاه واحد، معاون وزیر آبادانی و راهسازی را ربودند. مقامات رسمی افغانستان گفتند این افراد روز 15 اپریل هنگام به کار رفتن احمد شاه واحد به ماشین او حمله کرده و رانندهش را زخمی کردند. گل آقا هاشمی، سردار بخش تحقیق جنایت در ریاست پلیس کابل، گفت حملوران ماشین معاون وزیر را از راهش خارج کرده، سپس خود او را به ماشینشان انداخته و فرار کردند. معلوم نیست آدم را بیان از کدام گروه اند. ذبیح الله مجاهد، سخنگوی طالبان، گفت است آنها از این حادثه خبر ندارند. آدم ربایی به هدف ستانیدن پول از طرف طالبان زیاد دیده می شود، ولی باری اول است که چنین مقام بلندپای افغانستان و دستی آدم ربایان می افتد. و مقامات تاجیکستان می گویند عزم دارند در آینده نزدیک حکم قتل را در کشور از بین ببرند. مسئله مذکور روز 15 اپریل در نشسته در شهر دوشنبه با حضور نمایندگان دولت و حامیان حقوق بررسی شد. در تاجیکستان از سال 2004 اجرای حکم قتل را باز داشتند و به جای آن 25 سال حکم زندان تعیین می کنند، اما حامیان حقوق می گویند این حکم باید کاملا از کدکس جنایی تاجیکستان برداشته شود. شنونده عزیز، ارجمن، برای دریافت اخبار از این هم بیشتر شما را به تارنامه رادیو آزادی دعوت میکنیم. به نشانی آزادی نقطه آرگ در فیسبوک نیز با نام آزادی صحیفه داریم.
رادیوی آزادی اکنون هم سفری دائمی شما در تلفن های دانا و اندروید.
تازه ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزارها را بی پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها،
تجربه نادر و رنگین.
مجله خبری رادیو آزادی را میشنوید و من طاهری سفر شما را همراهی میکنم. حالا عنوان چندی از گزارش‌هایی که تا کمتر از 20 دقیقه دیگر با هم میشنویم. در ولایت سوغد محاکمه یک گروه جنایی متشکل ادامه دارد که مقامات آن را لشکر اسلام مینامند. رهبران پیشین مخالفان تاجیکستان از ترس مالکیت خود را میفروشند. عبدالله میگوید در صورت پیروزی در انتخابات ریاست جمهوری در افغانستان رقیبانش را در حکومت نادیده نمیگیرد. اونگونه که در خبرها نیز گفتیم، در تاجیکستان در شهر خوجند محاکمه یک گروه جنایی ادامه دارد که خود را لشکر اسلام نامیده و به گفته مفتشان به غارتگری و دزدی و رهزنی مشغول بودند. چند اعضای این گروه را سال گذشته برای همین گونه جنایت ها به سالهای طولانی زندان محکوم کردند و حالا تعداد دیگر در کرسی محاکمه منتظر سزای عملکردهای خویش نشستند. معصومی محمد رجب همکار ما در ولایت سوغد در این باره جزئیاتی بیشتر دارد.
دادگاه خوجند فیروز قربانوی 29 ساله و شریکش فتح الله رجبوف ساکنان شهر خوجند را که مقامات آنها را سرکرده های گروه جنایی ابریشمچی و اعضای سازمان لشکر اسلام نام میبرند، برای تمجویی با استفاده زور و با مشورت پیشکی با نفران دیگر طبق کدکس جنایی تاجیکستان عیبدار میکند. بازبینی پرونده آنها در بازداشتگاه رقم 2 شهر خوجند پسی درهای بسته جریان دارد و دادگاه از بازگوی جزئیات بیشتر درباره اعمال این افراد خودداری میکند. به گفته دادگاه تفتیش پرونده آنها را مقامات امنیتی سوغد انجام دادند. زمنان از دستگیر شدن فیروز قربانوی 29 ساله که رهبری سازمان لشکری اسلام دانسته می شود و شریکش فتح الله رجبوف نیز آخری ماهی ینبر سال روان مقامات امنیتی به رسانه ها اطلاع داده بودند و گفته بودند که این بعد بازگشت آنها از امارت متحده عرب صورت گرفته است. فیروز قربانوف و فتح الله رجبوف بعد دستگیر شدن سه شریکشان در خوجند از تاجیکستان فرار کرده در امارات عرب پناه بردند، ولی به گفته مقامات در پایان سال گذشته به طور پنهانی از دبی به خوجند برگشتند و اعمال جنایی خود را ادامه دادند. به گفته این منبع قربانوف و رجبوف وقتی با استفاده از اسلحه آتشفشان غارتگری و پولستانی کردن در خوجند دستگیر شدند. ولی رفشنای محکموف وکیل دفاع این افراد در صحبت با رادیوی آزادی گفت که عیبی اعلان شده علیه زیرحمایه هایش با آن اطلاع رسمی که مقامات زمان بازداشت آنها پهن کرده بودند موافقت نمی کند. وی افزود: مقامات ابتدا درباره بازداشت رهبر و چهار عضو گروه جنایی مفصوم با ابریشمچی در خوجند ماه ایون سال گذشته 2013 خبر داده گفته بودند که گویا اعضای این گروه طول سالهای زیاد در محله های اطراف کارخانه ابریشمی خوجند عمل میکرد و به ستانیدن حق از صاحبکاران محلی مشغول بود. به گفته مقامات امنیتی به رسانه ها، هر عضو این گروه در بدنش تتوی ویژه با حروف عربی و عکس های شعر و ستاره و مه داشته است. اعضای این گروه جنایی در راه ستانیدن به اصطلاح حق از صاحبکاران زیر چتر شعارهای مذهبی و افراطی عمل میکرد و گروه خود را نام بلندی لشکر اسلام داده بودند. به گفته یک منبع آگاه آنها گویا صاحبکاران را مجبور میکردند برای جهاد و رشد اسلام با دادن پول به آنها سهم گذارند. دو نفر از اعضای این گروه، عبدالمجید خلیلوف و نبی جان صابیروف، حتی در حدود روسیه هم دست به جنایت‌های اوباشی زده، با استفاده از تفنگچه شهروندان تاجیکستان را تهدید و زورآوری کردند، حتی چند نفری آنها را زخمی نمودند. دادگاه شهر خوجند روز 8 دکبر سال 2013 اعضای گروهی به نام لشکری اسلام را، ظاهرجان بابایف را به مهلت 11 سال، عبدالمجید خلیلوف و نبی جان صابیروف را به مهلت‌های 10 سالی از آزادی محروم کرده بود. در حالی که مقامات تاجیک میگویند در تاجیکستان گروه‌های مافیایی زمان جنگ شهروندی در این کشور فعال، دیگر از سوی مقامات سرکوب شده و از بین برده شده‌اند، در سال‌های آخر این بار اول است که مقامات از آشکار و بازداشت کردن اعضای گروه مافیایی که از تاجران و صاحبکاران به زوری پول می‌ستانده است خبر می‌دهند. معصوم محمد رجب، رادیوی آزادی، خوجند.
ادامه محاکمه یک گروه جنایی سازمان یافته در شهر خوجند مرکز ماموری ولایتی سوخت.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تیجه یا آزادی نقطه آرژی.
مجله خبری رادیو آزادی رو میشنوید و من طاهری سفر شما را همراهی میکنم. نخست وزیران روسیه و جمهوری بلاروس و قزاقستان، سه کشور عضو اتحادیه گمرکی، روز 15 اپریل در شهر مسکو طرح تأسیس اتحادیه اقتصادی اوراسیا را بررسی کردند که قرار است در زمینه اتحادیه گمرکی تأسیس شود و به گفته مقامات روسیه ممکن است که تاجیکستان را هم به این سازمان قبول کنند. اما با نظر داشت تحولات اوکراین که قسمی از آن را روسیه از آن خود کرد، حالا در قزاقستان این نگرانی هم اوج گرفته است که مبادا روسیه با کشور آنها نیز همین گونه کار را نکند. برای صحبت درباره این موضوع دیگه مقاوین، رئیس بخش قزاقی رادیو آزادی را به استودیو دعوت کردم و نخست از او پرسیدم که آیا معیارهای تشکیل این اتحاد چی هست؟ معیارهای بیشتر اقتصادی یا سیاسی مثل که در اتحادیه اروپا هم هست؟
باید گفت که ایده تشکیلی اتحاد اقتصادی اوراسیا اولی سالهای 90 از طرف نورسلطان نظربایف، رئیس جمهور قزاقستان، پیشنهاد شد و سپس پوتین آن را گرفت و مطبوعات روسیه آن را همچون ایده ولادیمیر پوتین مطرح کرد. اصولهای تأسیس سازمان مثل هر سازمان دیگر بر راه ماندن همکاری ها بر اساس منافع مشترک و برابری است. سلطان نظربایف بیشتر به همکاری های اقتصادی در چهارچوب این سازمان تاکید میکند، ولی حالا واضح به نظر میرسد که روسیه به تقویت همکاری های سیاسی در دایره این سازمان نیز تمرکز دارد.
ولی جامعه قزاقستان به تاسیس این سازمان چی نظر دارد؟ مردم مخالفند و یا طرفدار؟
ایده تأسیس اتحاد اقتصادی اوراسیا دیر باز در میان جامعه دامن زده می شود، ولی با نزدیک شدن مرحله نهایی تأسیس سازمان و نزدیک آمدن زمان نهایی شدن عهدنامه که باید در شهر آستانه در ماه می امضا کنند، صدای مردم هم بلند می شود که مخالف پیوستن قزاقستان به این سازمان هستند. بعضی از تحلیلگران بر این نظرند که این مخالفت ها از تحولات اخیر در اوکراین سرچشمه می گیرد که در آن روسیه هدف های نهایی خود را از تأسیس چنین اتحاده نشان داد. از این رو ما هرچی بیشتر صدای مردم ناراضی را می شنویم که می گویند باید صبر کرد و سری مسئله پیوستن قزاقستان به این اتحاد دوباره اندیشه کرد، کمی و کاستی آن را برکشید. چند پیش در شهر الماتا نشست مخالفان اتحاد اقتصادی اوراسیا برگزار شد که در آن مردم آشکارا نارضایتی خود را بیان می کردند و می گفتند که باید قزاقستان با نظر داشتی تحولات اوکراین همکاری های سیاسی با روسیه را در چهارچوبه هر گونه سازمان ها محدود کند.
особенно политические союзы с Россией именно в свете последних событий в Украине.
و طوری گفته اصولهای تأسیس سازمان برابر حقوق همه کشورهای مستقل در آن است، ولی نه همه باور دارند که این برابری در واقع رعایت خواهد شد و روسیه شاید از این راه میخواهد دیگر باره شورای سابق را برقرار کند و فرمانروای کشورهای دیگر شود.
Союз подразумевает равные взаимоотношения, но никому не секрет, что Россия доминирует.
Иттиҳод баробар ҳуқуқи кишварҳои узвро дар назар дорад, вале маълум аст ки Русия дар ин созмон нуфузи зиёд дорад. Ҳама чиз аз он вобаста аст, ки ҳадафи ниҳоии Русия ва раиси ҷумҳури он Владимир Путин аз таъсиси ин гуна созмон чи аст. Аз ҳоло гуфта мешавад, ки баъзе дигар аз кишварҳои Осиёи Марказӣ ба мисли Қирғизистону Тоҷикистон бо یاری خود و مجبوری به اتحاد اقتصادی اوروآسیا جلب می شوند. کشورهای دیگر در قفقاز و مثل ارمنستان یا با هدایت روسیه و یا با هدایت سیاستمداران خود آن کشور آشکارا گفتند که می خواهند ارمنستان هم به اتحاد شامل شود. با نظر داشتی همه این علامت ها تحلیلگران دلیل می آرند که روسیه می خواهد از همین را شوروی سابق را از نو برقرار کند.
воссоздание бывшего Советского Союза.
Эдиге Магоин, раис бахши Қазоқи радио Озодӣ бо маҷалаи хабари суҳбат мекард ва дар Тоҷикистон, ҳарчанд баҳс доир ба пайвастан ба иттиҳоди гумрукӣ ва иттиҳоди иқтисодии Евросиё зиёд нест, вале суҳбатҳое дар ин бора ҷараён дорад. Ҳамкори мо дар Душанбе Раҳмат Карими Давлат ин мавзуъро дар гузориши ба баррасӣ гирифт ва ҳоло ӯро мешунавем.
تلاش‌ها برای سرعت بخشیدن به گسترش دامنه اتحاد گمرکی و به میان آمدن بحث پول واحد اتحاد این بحث را در کشورهای در انتظار پیوستن به این اتحاد نیز شدت می‌بخشد. گرمای این بحث در تاجیکستان اگرچند به پیمانه داغی آن در قرقیزستان نیست، ولی به صورت منطقی در حلقه‌های تخصصی و کارشناسی از مدت‌ها ادامه دارد. حالا اگرچند برخی از کارشناسان این روند را یک امر طبیعی در همگیرایی کشورها می‌دانند، برخی هم شتاب بخشیدن به آن را به حوادث و تحولات اخیر در مناسبت‌های روسیه با جامعه بین‌المللی پیش آمده مربوط می‌دانند. صابر وزیروف تحلیلگر و اقتصاددان تاجیک می‌گوید که فعلا سه گزینه برای کشورهای منطقه جهت همگیرایی و رشد اقتصادی در پیشرو است که هر سه آن هم از جانب قدرت‌های بزرگ مطرح شده و نه از جانب کشورهای منطقه و عمدتاً منافع خود قدرت‌ها را در نظر دارد. دو طرح احیای راه بزرگ ابریشم چینی و غربی و هم طرح روسیه که اتحادی گمرکی می باشد. آقای وزیروف می گوید بهترین گزینه برای تاجیکستان در این میان اتحادی گمرکی می باشد و تاجیکستان باید با تلاش‌های خود برای پیوستن به این اتحاد جدی ادامه دهد و حتی باید همراه با قرقیزستان با آن همراه شود.
وابستگی ما نسبت به این کشورها به مانند روسیه و قزاقستان و همچنین بلاروس که به نهایت زیاد هست، ما حتما باید این روند را ادامه دهیم.
اما در این حال این تحلیلگری تاجیک راجع به پیامدهای دیگر و در مرحله اول از نگاه اقتصادی زیان‌آوری عضویت در اتحاد گمرکی نیز صحبت میکند. او میگوید در صورت عضویت در این اتحاد در کوتاه مدت زیان اقتصادی آن را هم تاجیکستان احساس خواهد کرد.
برای مثال فردا یا پس از فردا اگر هم روشن معنی دارد که بودجه جمهوری تاجیکستان مبلغ‌های زیادی خواهد طلب داد، یعنی شاید احتمالاً صدها میلیون میرسد سومونی. زیرا که ما وابستگی ما بودجه ما از واردات به نهایت زیاد است. بودجه ما تقریبا 5-6 میلیارد سومونی از بودجه از حساب واردات و همچنین از اندازمندی داخلی این مالهای خارجی صورت میگیرد. بودجه ما بین وابستگی است. یعنی اینجا ضررها هستند.
اما برخی دیگر از صاحب نظران استفاده کامل تاجیکستان از امتیازهای اتحاد گمرکی را غیر واقعی می دانند، زیرا یک شرط همراه شدن به اتحاد گمرکی داشتن مرز مشترک با یکی از کشورهای عضوی آن می باشد و تاجیکستان تنها در صورت عضویت قرقیزستان امکان دارد به آن بپیوندد. اما تاجیکستان و قرقیزستان بین خود راه آهن که واسطه اصلی حمل و نقل مال و کالا است ندارند. همسایه دیگر تاجیکستان ازبکستان که با تاجیکستان راه آهن دارد میل برای این همگیرایی ندارد. با این دلیل است که برخی از تحلیلگران تلاش‌های گسترش حوزه اتحاد گمرکی را بیشتر دارای انگیزه سیاسی می‌دانند تا فایده اقتصادی و می‌گویند روسیه تلاش دارد از حساب تنگ شدن نفوذش در منطقه اروپا و در انزوا قرار گرفتنش دوباره نفوذ خود را در منطقه دیگری حوزه نفوذ پیشینه‌اش برقرار کند. شاکرجان حکیم و حقوقدان تاجیک میگوید باید انتظار شد و دید که قرقیزستان به این سازمان بپیوندد تا ببینیم که چی سود و زیان به دست خواهد آورد و آنگاه در زمینه تجربه قرقیزستان که وضع مشابه اقتصادی با تاجیکستان دارد امکان دارد که تصمیم گرفته شود. اما کم کسی از تحلیلگران شک دارد که به دنبال پیوستن قرقیزستان به اتحاد گمرکی مدت زیادی طول بکشد تا تاجیکستان نیز وارد این اتحاد شود. ولی مسئله این است که وابسته به اوضاع حاکم در قرقیزستان و تحولاتی که در گرایش روابط بین الملل پیش آمده، آیا بیشکک به این زودی به اتحاد گمرکی خواهد پیوست؟ و سوال دیگر هم این است که آیا گسترش دامنه اتحادیه گمرکی تنها به خواست و تلاش های روسیه بستگی دارد؟ و یا وابسته به تحولات نوترین در روابط بین الملل با چالش های جدی تری هم روبرو خواهد شد؟ رحمت کریمی، دولت، رادیوی آزادی، دوشنبه.
بحثا در باره پیوستن یا ناپیوستن تاجیکستان به اتحادیه گمرکی و همین گونه اتحادیه اقتصادی اوراسیا که قرار است در زمین آن سازمان تأسیس شود. بعد از یک آگهی کوتاه برمیگردیم و برنامه را با گزارش دیگری در باره تاجیکستان ادامه میدهیم.
شما هر جایی که هستید، ما هم اونجاییم. سامانه آزادی در مویمیر و فیسبوک.
بیایید هم دیگر را پیدا کنیم. آخرین خبرهای تاجیکستان از ما، شرح و نظر از شما، صحبت گرم از تحولات وطن.
در فیسبوک و مویمیر آزادی را جستجو کنید تا از رویدادهای تاجیکستان به خبر نمانید.
بنا به گزارش‌ها، بعضی از رهبران پیشین مخالفان دولت در تاجیکستان از بیم دیگر باره خصوص دولتی شدن مالکیت‌های خصوصیشان کارخانه و شرکت‌های خود را می‌فروشند. در این میان حاج اکبر تورجان‌زاده، یکی از رهبران بانفوذ مخالفان نیز هست و پسری سید عبدالله نوری، رئیس پیشین حزب نهضت اسلامی، نیز مالکیت‌های میراث گرفته از پدر مرحومش را نیز بعضی‌اش را البته فروخته است. همکارم میرزا سلیم‌پور سبب‌های باشتاب از این مال و ملک دست کشیدن رهبران پیشین مخالفین در تاجیکستان را در گزارش به بررسی گرفت.
بینای سابق فروشگاه مرکزی شهری وحدت که تا به این اواخر به خانواده روحانیانی در این منطقه با نفوذ تورجان‌زاده ها تعلق داشت، به اختیار شرکت یاقوت گذشته است. با گفته شاهدان، حالا اطراف بینای فروشگاه وحدت با دیوار پوشانده شده و در داخل آن کارهای ساختمانی اوج گرفتند. گفته می شود مالکان نوی فروشگاه می خواهند در زمین آن بناهای استقامتی بنیاد کنند. فروشگاه یا اونیورمگ مرکزی وحده در آغاز سالهای 2000 زمانی بر اساس سهمیه 30% مخالفان در مقام معاون سروزیر تاجیکستان کار کردن حاج اکبر تورجان‌زاده خصوصی گردانده شده بود. منابع نزدیک به تورجان‌زاده ها میگویند قبلا این خانواده چند پیشنهاد با نرخ حتی $1 میلیون فروختن این فروشگاه را رد کرد، ولی اخیرا به طور ناگهانی راضی شد با قیمت 2 مرتبه کمتر به شرکت یاقوت مربوط به یک نفر نزدیک به دایره های حاکم بفروشد. با گفته منابع آگاه، از این پیشتر مقامات مالیات کارخانه پخته شهری وحدت را که نیز به تورجان‌زاده ها مربوط است تقریبا 380 هزار سامانی معادل $75,000 جریمه بستند. آن هم در حالی است که تورجان‌زاده ها قبلا شکایت میکردند که مقامات خواجگی های دهخانی را از سپردن پخته اشون به این کارخانه منع کردند و در نتیجه کارخانه پخته آنها در عمل تقریبا از کار مانده است و به اصطلاح حالا یک توده آهن پاره بیش نیست. این چند موردی مال و ملک خود را به صورت شتاب زده به فروش گذاشتن نمایندگان مخالفین در روزهای اتفاق می‌افتد که دادگاه‌های اقتصادی در فاصله کوتاهی کمتر از یک ماه دست کم 7 کارخانه خرد و بزرگ مربوط به صاحبکار زندانی زید سعیدوف را دولتی کردند و دادگاه تورسون‌زاده عین تقاضای دولتی کردن بازار سخاوت در این شهر را که به نزدیکان رئیس حزب مخالفین نهضت اسلامی محی‌الدین کبیری تعلق داشته است بررسی می‌کند. این همه با گفته همصحبتان ما مخالفان سابق و کنونی صاحب ملک را ترسانده است و آنها نگرانند که کارخانه های به دست آنها را رسیده را چون کارخانه های زید سعیدوف یا بازار پیوندان کبیری با بهانه در وقتش غیر قانونی خصوصی شده بود از دست آنها کشیده میگیرند. سیمودین دوستوف رهبر مرکز تحلیلی این دیم میگوید
روند دیگری که به اقل در یک سال اخیر خیلی هم فعال شده است، به پول کردن یا از بین بردن زمینه های مالی مخالفین حکومت تاجیکستان می باشد. بعد از اون که حکومت زید سعید را در زیر یک عملیات اپراتیوی به تاجیکستان آورده توانیست مالکیت او و خویشاوندانش را گیرد، البته در میان مخالفین یک گونه ناامیدی ها آنها را البته فرا گرفته است. این چیزی احساس شونده است.
همین طور هنوز قبل از فروش اونیورمگ وحدت خبرگزاری تاج نیوز خبر داد که فرزندان سید عبدالله نوری، رهبر سابق اتحادیه نیروهای اپوزیسیون تاجیک، نیز فروشگاه عالم کودکان در مرکز دوشنبه را به فروش زدند. با وجود تلاش‌های زیادی آزادی، کسی از فرزندان نوری هم برای صحبت در این موضوع حاضر نشد، اما یک منبع نزدیک به این خانواده خبر فروخته شدن عالم کودکان و آن هم به یکی از افراد نزدیک به خانواده رئیس جمهور امام علی رحمان را تصدیق کرد و گفت سبب از صحبت با مطبوعات در این مسئله اجتناب جستن پیوندان نوری هم این است که این معامله عاری از فشار نبود. بسیاری ها در جریان خصوصی گردانی به دست رهبران ارشد مخالفان رسیدن برخی کارخانه های خرد و بزرگ در پی امضای سازشنامه سال 1997 را یک نوع تلاش دولت برای مایل کردن این رهبران به گذشته بیشتر میشمارند. در همان ایام سید عبدالله نوری مغازه عالم کودکان در دوشنبه و چندین هکتار زمین در زادگاهش وادی وحش را به دست آورد. حاج اکبر تورجان زاده همین طور صاحب کارخانه پخته شهر وحدت و چند انشاءات دیگر در این منطقه شد. محی‌الدین کبیری هفته پیش در صحبت با رادیوی آزادی در مورد قضیه بازار سخاوت گفت روشن است که این هدف سیاسی دارد و به خاطر فشار آوردن و ضعیف کردن از لحاظ اقتصادی است. شوکرجان حکیموف معاون رئیس حزب سوسیال دموکرات تاجیکستان میگوید
اون چیزی که با کبیری شد اصلا این واقعیت فرهنگی سیاسی و مشکلات دولت و مخالفین است. کوشش میکنند که از تمام منبع‌های زندگی آزاد کنند.
سیمودین دوستوف میگوید این که حکومت فکر میکند که با بیپول کردن اپوزیسیون را از بین خواهد برد خطاست، بلکه به جای این مخالفان نیمه بیزنسمن و پایبند در تاجیکستان میتواند یک اپوزیسیون نو از دولت مستقلتر روی کار بیاید.
همکارم میرزا سلیم پور گزارش میداد و در بحثی که دایر به این مسئله در تارنامه رادیو آزادی جریان دارد نفری با نام سفر از پامیر نوشته است که همه را شرمنده کردید. اپوزیسیا اساس مغلوبیت شما هم معلوم شد. شما از رحمان و حسن یگان فرق ندارید. کبیری به استعفا نوشته است سفر. و مومن در پاسخ به سفر نوشته است که این مردم توانست و آباد کرد، اما اینها یعنی حکومت میخواهد که مالکیت را از دستی آنها بگیرد و من نیز اگر به جای آنها میبودم مالکیتم را میفروختم. گفته از سفر و شما هم استحاله نکنید، نظران دیشوی خود را به ما نویسید. نشانی وبسایت را که میدانید azadi.org. عبدالله عبدالله نامزد پیشصف انتخابات ریاست جمهوری افغانستان میگوید در صورت پیروزی در انتخابات هیچ کس از جمله هر رقیبانش را در حکومت نادیده نخواهد گرفت. وزیر سابق امور خارجه افغانستان در صحبت اختصاصی با رادیو آزادی گفت حکومتش بر اساس شایسته سالاری تشکیل خواهد داد و ممکن است که به آن رقیبانش در انتخابات و رقیبان قبلیش هم شامل شوند. او گفت هر کسی که با دیدگاه‌هایش وجه مشترک دارد در حکومت میماند. دکتر عبدالله از نامزدهای اصلی انتخابات ریاست جمهوری روز 5 اپریل به حساب می‌رود و بر طبق شمارش بخش هزارا حالا پیشصف انتخابات است. همکارم ساجده میرزا گزارش می‌دهد.
دکتر عبدالله یکی از داوطلبان پیشصف در انتخابات ریاست جمهوری افغانستان در یک صحبت اختصاصی به رادیوی آزادی گفت که در صورت پیروزیش در انتخابات شرکت هیچ نفری را در حکومت آینده با شمول رقیبانش محدود نمی کند. دکتر عبدالله سابق وزیر خارجه افغانستان گفت اگر پیروز شود حکومت نوی او تنها بر اساس شایستگی بنیاد می شود و در آن نامزدهای رقیب با شمول حریف قدیمی او حامد کرزی نیز جایگاه خواهند یافت. دکتر عبدالله در انتخابات سال 2009 که با دعواهای تقلبکاری به فایده کرزی جریان گرفت در جای دوم قرار داشت. حالا او یکجا با سابق وزیر مالیات اشرف غنی و سابق وزیر خارجه افغانستان زلمه رسول از پیشصفان انتخابات 5 اپریل سال 2014 در این کشور ارزیابی می شوند. نتایج ابتدایی انتخابات 24 اپریل اعلان می شود، اما شمارش بخش از رای ها که 13 اپریل اعلان شد از پیشصف بودن عبدالله علامت می دهد. دکتر عبدالله این ادعا را رد کرد که گویا او به خاطر جلوگیری از دور دوم انتخابات در پشت صحنه با نامزدهای دیگر معاملات می کند، زیرا به نظر می رسد هیچ یک از نامزدها بخش عمده رای ها را به دست نمی آورند. دکتر عبدالله گفت
من سازش جلوگیری از برگزاری دور دوم انتخابات را قبول ندارم. اگر دور دوم شدنی باشد، بگذار یک روند آزاد و عادلانه باشد و ما به مردم امکان بدهیم که حرف نهایی را بگویم.
عبدالله گفت که هفته گذشته با حامد کرزی ملاقات کرده است، اما نه به خاطر یگان معاملات بلکه به خاطر نقشی که رئیس جمهور در حکومت آینده خواهد داشت. نامزد پیشصف دکتر عبدالله همچنین ادعای دیگر را رد کرد که در صورت پیروزی او حکومت آینده از جنگ سالاران و اسلامی ها عبارت می شود. دو نایب اول او در انتخابات ریاست جمهور از حزب های اسلامی هستند و در جنگ شهروندی وارد بودند. خود عبدالله نیز عضو حزب جماعت اسلامی است. اما او گفت در پی بنیادی یک حکومت جامع و ملی است که در آن هیچ گروه و ایدئولوژی برتری ندارد.
همکارم سجده میرزا گزارش میداد و با این گزارش بخش دیگری از مجله خبری به پایان رسید. سپاسگزاریم که ما را همراهی کردید. از نزدیک رادیو خود دور نروید. برنامه جالب دیگری منتظر شماست. با رادیو آزادی بمانید.